18 به وقت ایران، شما شنونده این مجله عصر از رادیو فردا هستید. میگم به شما همراهان عزیز که در عصر 26مین روز از تیر ماه سال 1403 شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و میزبانی شما رو بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو با گفتگوها و گزارش‌های حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا شده. پیش از آغاز مجله عصر هم از شما دعوت میکنم به رسم هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری. شاهین، درود بر شما.
با سلام. محمد جواد ظریف از عدم همکاری صدا و سیما در اطلاع رسانی بررسی هیئت دولت 14 خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری دولت 14 در متن اینستاگرامی خود نوشت که تصمیم بر این بوده تا هر روز روند بررسی و پیشنهاد اعضای هیئت دولت گزارش داده شود، ولی به دلیل ناکامی در رفع ملاحظات سازمان صدا و سیما این اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی و با تأخیر انجام می شود. و این تأخیر ناخواسته را موجب گرم شدن بازار شایعات و خبرسازی ها دانسته و به خاطر آن پوزش خواسته است. عمل کرده صدا و سیما در دوران مناظره های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باعث ایجاد این شایعه شده بود که آنچه رسانه ملی کشور خوانده می شود جانبدارانه و به نفع اصولگرایان موضع گیری کرده است. برخی گروه های اصولگرا نیز انتقاداتی مشابه را نسبت به عمل کرده صدا و سیما بیان کردند. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران همچنان برای از سر گرفتن مذاکرات با واشنگتن با هدف همکاری متقابل در یک توافق هسته‌ای آماده است. علی باقری کنی این موضوع را در گفتگو با نیوزویک مطرح کرده است. این در حالی است که پیشتر مقام‌های کاخ سفید با تاکید بر اینکه از دست کم 2 پیش هیچ تماسی بین دو کشور وجود نداشته، ادامه مذاکرات برای احیای برجام را خارج از دستور کار واشنگتن دانستند. علی باقری کنی در بخش دیگری از این گفتگو که امروز منتشر شد با اشاره به شراکت طولانی مدت تهران و مسکو، روسیه را ستون اقتدار منطقه توصیف کرد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت از بازداشت 3 اسرائیلی به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش یکی از این 3 نفر مردی 19 ساله ساکن یک شهرک در غرب اورشلیم بیت المقدس بوده که در ازای انجام عملیات امنیتی ارز دیجیتال دریافت می‌کرده است. 2 اسرائیلی دیگر هم به اتهام همکاری با او بازداشت و به قید کفالت آزاد شده و در انتظار تصمیم دادستانی هستند. شینبت می‌گوید در ماه‌های اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پوشش سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی با شهروندان اسرائیلی با هدف جذب آنها تماس می‌گرفتند. در حالی که چانه‌زنی‌ها و مذاکرات اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی با هدف دستیابی به آتش بس ادامه دارد، حمله‌های تازه‌ای اسرائیل به بخش‌های مختلف نوار غزه بیش از 30 کشته به جا گذاشت. حمله‌های اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه در طول شب گذشته و صبح امروز باعث کشته شدن 24 نفر از جمله 10 زن و 4 کودک شد. در جنوب نوار غزه هم 9 نفر در 2 حمله مختلف شبانه کشته شدند. 4 نفر از این افراد در خانه‌ای در خان یونس کشته شدند و 5 نفر دیگر هم در خیابانی در رفح. ارتش اسرائیل هم تایید کرده که نیروی هوایی این کشور در طول 24 ساعت اخیر به 40 هدف در غزه حمله کرده است. به دنبال حمله یک فلسطینی با چاقو به یک مأمور پلیس اسرائیل در کرانه باختری، نیروهای پلیس مهاجم را به ضرب گلوله از پا درآوردند. به گفته پلیس اسرائیل جراحت‌های مأموری که چاقو خورده چندان جدی نیست و مهاجم هم جوانی 19 ساله اهل غزه معرفی شده است. از زمان آغاز جنگ غزه حدود 9 ماه پیش خشونت‌ها در کرانه باختری هم افزایش یافته است. به گفته منابع بهداشتی فلسطینی در این مدت نزدیک به 500 فلسطینی در این منطقه کشته شدند. در همین مدت 12 اسرائیلی هم در این منطقه کشته شدند. بر اساس آمار منابع بهداشتی نوار غزه، تعداد فلسطینیان کشته شده در این باری که در حدود 9 ماه اخیر هم به 39,000 نفر نزدیک شده است.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله عصر از رادیو فردا خواهید شنید. سه شهروند اسرائیلی به ظن همکاری با جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در آستانه دهمین سالگرد خروج فرزندان نرگس محمدی زندانی سیاسی از ایران، گفتگو با کیانا و علی از 9 سال دوری از مادر.
برای آزادی همیشه باید آدم، برای حقش آزادی همیشه آدم باید مبارزه کنه.
و آتش سوزی های جنگلی در ایران ادامه دارد. 30,000 هکتار جنگل درگیر آتش از کردستان تا جنوب زاگرس. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، مجله عصر و من رویا ملکی بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از سازمان امنیت داخلی اسرائیل از بازداشت 3 اسرائیلی به ظن همکاری با جمهوری اسلامی خبر دادند. این خبر رو با همکارم کیانوش رام که در اورشلیم هست در میون میذارم. فرناش رام، عذرخواهی میکنم، در میون میذارم و از او بیشتر درباره این خبر میپرسم. خانم رام درود بر شما، ببخشید از اشتباه کلامی من.
خواهش میکنم. با سلام به شما و مخاطبین، در 2 ساعت اخیر سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین بت یا شبک، گزارشی رو تایید کرده که حاکی 3 شهروند اسرائیلی در دوره اخیر در بازداشت بودن، مورد تحقیقات قرار گرفتن به ظن ارتباط اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ایران. یکی از این افراد یک جوان 21 ساله یهودی طایفه حریدی ها هست، یعنی از اونایی که اولترا ارتودکس مذهبی هستن، به نام الی ملخ شترن 21 ساله که گفتیم. اون فرد عامل اصلی بوده، متهمه که از طریق کانال تلگرامی با یک فردی در ارتباط بوده که خودش رو زنی به اسم انالنا معرفی میکرده، ولی به گفته نهاد امنیتی اسرائیل اون فرد زن نبوده، یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده که خودش رو پشت این پروفایل پنهان کرده. به الی ملخ میگه که در برابر دریافت رمز ارز بره یه کارایی رو انجام بده، مثلا سر بریده عروسک رو ببره به در خونه بعضی از اسرائیلیا بذاره، بعضی اعلامیه‌ها رو ببره در تل‌آویو و اورشلیم بچسبونه، بسته پول رو تو دو جا تو اورشلیم و تل‌آویو پنهان بکنه و یه سری اقدامات خرد دیگری از این دست. حقیقت اینه که حدود یه ماه پیش من توجه هم جلب شد به رسانه‌های گروه‌های خریدی، خریدی‌ها یا اولترا ارتودکس ها، که در اون نوشته بودن نیروهای امنیتی رفتن یک محله مذهبی در شهر بکشمش نزدیک اورشلیم و اونجا یه دفعه مردم هول شدن و دیدن آخه نیروهای امنیتی تو این طایفه مذهبی ها آمدن برای چیکار، و کاسه به عمل آمده که یک جوانی رو بیرون کشیدن و گفتن که این مظنون به ارتباط اطلاعاتی با ایران. همون موقع این روحانیون حریدی منطقه گفتن که این جوان انقدر معصوم و پاک و ساده دل و ابله هست که اصلا امکان نداره چنین کار رو کرده باشه، و میگفتن که به زودی بیگناهیش ثابت میشه. حالا امروز وقتی که دادستانی اورشلیم آمده کیفرخواست رو علیه الی ملخ شترن ارائه کرده به دادگاه، تازه سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل اومده بازداشت اون و دو نفر دیگر رو تایید کرده. البته اون دو نفر دیگه که الی ملک قرار بوده بهشون یه پولایی بده که اونا هم بهش کمک بکنن، اون دو نفر فعلا آزاد شدن و تا آغاز محاکمه ببینیم که چه خواهد شد. البته من به شما بگم که زنه، یعنی همین که وارد کردن چنین اتهاماتی حتما به این معنی نیست که هرچند گفتن که کیفرخواست وخیم هست، ولی باید دید که در دادگاه چه ثابت خواهد شد.
سپاسگزارم خانم رام که همراه رادیو فردا بودید و از بازداشت سه شهروند اسرائیلی به زن همکاری با جمهوری اسلامی گفتید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جو منفی علیه مهاجران و پناهجویان افغان در ایران در روزهای اخیر بار دیگر در پی انتشار ادعاهای بی‌پایه در شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته. جزئیات بیشتر رو از هومن عسکری بشنوید.
حتما مرزهای شرقی ما به طور کامل بودجه گذاشته شده و طور برنامه انسداد کامل. افرادی که غیر مجاز داخل هستند حتما در این قانون پیش بینی شده که طرد اونها انجام بشه.
اظهارات محمد باقر قالیباف بود، رئیس مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، که در جریان کارزار انتخاباتی خود در صدا و سیما صحبت میکرد. آقای قالیباف البته به مقام ریاست جمهوری نرسید، اما گفتمان بیگانه ستیز و به طور خاص جو منفی علیه مهاجران افغان در ایران بعد از انتخابات نه تنها فروکش نکرد که چه بسا شدت هم یافت. آنچه در روزهای اخیر بار دیگر این موضوع را دست کم در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده، شایعه گسترش بیماری جذام در میان مهاجران افغان در ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 23 تیر ماه در گزارشی به نقل از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نوشت در سال 1402 در ایران 9 تن بیمار جدید مبتلا به جذام گزارش شده که از این تعداد 6 تن ایرانی و 3 تن افغانستانی بودند. همزمان مطالبی هم در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از حضور شهروندان افغان در ایران منتشر شد. از جمله سعید کوشافر خبرنگار آزاد ساکن ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتفاقی عجیب افتاده که احتمالاً با مهر محرمانه بایگانی شده. به نوشته آقای کوشافر موارد جدید ابتلا به جذام در ایران مشاهده شده که اتفاقاً به گفته او مهاجر افغانی بودند. این خبرنگار تأکید کرده بود که سالهای سال بود در ایران موارد جدیدی از بیماری جذام دیده نمی شد. مطالب شبیه این نوشته های آقای کوشافر در شبکه های اجتماعی به وفور منتشر شده. کیان شریفی خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که این موضوع را دنبال کرده میگوید بسیاری از ادعاهایی که این روزها در قالب موج افغان ستیزی در شبکه های اجتماعی مطرح شده بی پایه و نادرست است.
یه ادعای این بود که مهاجران افغان با خودشون بیماری جذام آوردن در ایران. این ادعا خب کاملا اشتباه است و سازمان بهداشت جهانی هم آمارش اینو تایید میکنه. حداقل از سال 2005 تا امروز هر سال چندی مورد جدید بوده که البته سیر نزولی داشته. مثلا سال 2005 79 مورد جدید بوده تا سال 2022 که فقط 6 مورد جدید بوده و همیشه هم اکثریت ایرانی بودن و ای اقلیت اتباع غیر ایرانی که اکثرا هم افغان بودن. یک ادعای دیگه هم این بود که این بیماری علاج ناپذیره، که خب اینم کاملا اشتباه است، این بیماری کاملا علاج پذیره. یه ادعای دیگه هم بود که میگفت این بیماری جذام از طریق ویروس به وجود میاد، که خب این هم یک اشتباه است، بیماری جذام از طریق یک باکتری ایجاد میشه.
اما نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بر پایه همین ادعاهای اکثراً بی‌پایه، موجی علیه مهاجران افغان در ایران به راه افتاده است. از اینکه عمل جراحی می‌کنند تا شناخته نشوند، تا اینکه مشاغل ایرانیان را تصاحب می‌کنند، در انواع و اقسام بزهکاری‌ها دست دارند، مراکز تفریحی و حتی مذهبی را تصاحب کردند و بافت جمعیت کشور را تغییر می‌دهند. گفته‌هایی که هر کدام به آتش بیگانه هراسی و افغان ستیزی در میان شماری از ایرانیان دامن زده است. آمار دقیقی از جمعیت افغان‌های ساکن ایران وجود ندارد. آنطور که علیرضا رجایی مشاور وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرکنسول سابق ایران در بامیان افغانستان به شبکه دانشگاه تهران گفته، نوعی عمد در عدم ارائه دقیق آمار مهاجران افغانستانی در ایران وجود دارد. آقای رجایی در این حال میگوید این آمار میتواند تا 9 میلیون تن هم رسیده باشد.
دارنده اقباز میکنن دیگه، بیرو در وسیع راجب آمار دقیق در اختیار مردم نمیذارن. 5 تا 9 میلیون میگن تا نباشد چیزی که مردم ممکنه بیشترم باشه.
حتی از 9 میلیون هم بیشتر.
ممکنه باشه.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید ایران میزبان 780 هزار پناهجوی افغان است. بر این اساس 2 میلیون و 600 هزار افغان هم به طور غیرقانونی در ایران سکونت دارند. لشکری از انسانهایی که خیلی هایشان نه حقوقی دارند و نه احوالشان در جایی ثبت است. مصداق این گزاره معروف که نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم.
گزارش شنیدید از هومن عسکری. اما نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در آستانه 10 سالگرد خروج فرزندانش از ایران خطاب به اونها نوشت: امید دارم کودکانم بدانند من نیز چون همه مادران زندانی، گرچه یک نابجا و نشاندار سرپیچی، اما مادری عاشق بودم که موج سهمگین حسرت کودکانش همچنان بر قلبش میکوبد. این نامه در صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر شده. در آستانه این روز گفتگوی داشتم با کیانا و علی، دو فرزند نرگس محمدی که مقیم فرانسه هستند.
من دیگه الان 9 ساله که مادرم رو ندیدم. من عادت کردم که بدون مادر بزرگ بشم. بابام یه پدر خیلی خوبیه، هم مادر بود هم پدر، ولی زندگی بعضی وقتا سخته. برای اینکه یه چیزایی که مادر وقتی یه دختر بزرگ میشه باید یاد بده، من خودم باید یاد میگرفتم، یا از دوستام سوال میپرسیدم یا از مادر دوستام، برای اینکه مادر نداشتم دیگه. بعد از 13 سالگی بدنتون عوض میشه، احوالتون عوض میشه، دخترها همین جوری میگم آرایش میکنن، پریود میشن، اینجور چیزا. بعدش من اینا رو خودم یاد گرفتم. این برای من یه خورده سخت بود، برای اینکه بعضی وقتا عصبانی میشدم، ولی خب زندگی من زندگی بعدی. من بعضی وقتا به مادرم فکر میکنم، ولی اون نیست که همیشه مثلا نگران باشم بگم آیا امروز دست یا نه، برای اینکه میدونم که مادرم نمیخواد من به اینجور چیزا زندگی کنم. من مطمئنم مادرم میخواد من خوشحال باشم، با یه زندگی خوبی داشته باشم که به خودم زیاد استرس ندارم. و این راستی که من دلم برای مادرم تنگ شده، ولی خب زندگی این شکلیه دیگه، انتخاب خودشه، پس من به انتخاب مادرم احترام میذارم.
کیانا جان، گفتی که خیلی چیزها رو که باید یاد میگرفتی به عنوان یک دختر، مادرت کنارت نبوده و از دوستات و از مادران اونها یاد گرفتی، اما از مادر خودت چه چیزی یاد گرفتی به عنوان زنی که سالهای زیادی در زندان سپری کرده؟
من از مادرم زیاد نیاز نداشتم چیزی یاد بگیرم، برای اینکه اون چیزی که مادرم به من داد از بچگیم به من داد. من عین مادرم دیگه مثل مامانم خندم خیلی بلنده، زود عصبانی میشم، قدم یه خورده کوتاه، موهام سیاه، خیلی دوست دارم بخندم، عاشق رقصم، عاشق آوازم، خیلی فامیلمو دوست دارم. مادرم به من یاد داده که همیشه باید مهربون باشی، به بقیه احترام بذاری از جوری که میتونی، ولی وقتی مثلا آدمایی که مثلا جلوی تو بهت احترام نمیذارن باید بری تو، یعنی نباید اونا رو ول کنی که بهت احترام نذارن. حالا مادرم که نیست، برای اینکه من قبل از 9 سالگی چیزی یادم نمیاد، ولی اگه یه چیزی به من یاد داده حتی مگه زندان باشه، اونی که برای آزادی همیشه باید آدم، برای حقش آزادی همیشه آدم باید مبارزه کنه.
ما ایرانی هستیم، ما از خاورمیانه میایم، باید از مردم این از خواهر و
و خواهم و برادرمون دفاع کنیم. مادر ما اینا به ما یاد داد.
به هر حال مامان خانم محمدی در زندان برنده جایزه نوبل صلح شدن و تو و علی و پدر این جایزه رو دریافت کردی. فکر میکنی این جایزه چقدر کمک میکنه که امیدوار بشید به این که بتونید آزادی اون رو به زودی ببینید؟
مادرم بعد از جایزه روحیش بهتر شد ولی خودش سخت‌تر شد، برای اینکه جمهوری اسلامی امتحان میکنن که بیشتر مادرم رو به سکوت برسونن که دیگه ملاقات نداشته باشه، به کسی زنگ نزنه، که مثلا مادرم رو از همه چی دور کنن. پس روحیش بهتر شده، آره روحیه همه هم یه خورده بهتر شده ولی وضعیت مادرم بهتر نشده متاسفانه.
کیانا اشاره کردی که جمهوری اسلامی میخواد که مادرت به سکوت بره و خب به هر حال این شرایط رو دوست نداره که مادرت صدای رسایی داشته باشه از داخل زندان، از داخل ایران، اما حضور مادرت در زندان باعث شد که تو و علی هم صداتون رو به دنیا برسونید و بیشتر صحبت کنید و بیشتر در رسانه ها باشید، همینطور که الان داری با
آره ولی ما نباید صحبت کنیم، مادرمون باید صحبت کنه. این ما رو خوشحال نمیکنه، ما رو یه خورده غمگین میکنه، برای اینکه ما نباید نوبل میرفت، مادرم باید میرفت ولی اینا نذاشتن مادرم آزاد بشه که بیاد نوبلش رو بگیره.
دقیقا سوال من هم همین هستش که آیا شما از این شرایطی که میخواین در مورد مسائل سیاسی، جایی که شاید اصلا علاقه ای نداشته باشین بهش حضور داشته باشین، این چقدر شما رو آزار میده در این که بخواین در مورد مسائل سخت و سیاسی صحبت کنید، در مورد زندانی شدن مادرتون صحبت کنید و این شما رو در چه شرایطی قرار میده؟
ما امتحان کردیم که بکنیم مامان اگه بود چی میگفت که مثل همونو بگیم، ولی خب ما مادرمون نیستیم دیگه. جمهوری اسلامی مادرمو آزاد نکرد که بیاد نوبلو بگیره، یه توهین به آزادیه.
کیانا یه ذره فکرش از من شبیه من نیستش، اما من فکر میکنم این کار ما هستش، ما باید این کار رو انجام بدیم. جوچی ما هستش واقعیت، جوچی چجوری میگیم، مسئولیت ما، واقعیت مسئولیت ما هستش. ما امروز شانس داریم که صدامون میتونه به رسانه‌های دنیا برسه.
هر کسی که در زندان هست اطرافیانش خیلی مشتاقن که این دوران به پایان برسه و تموم بشه، اما آن چیزی که ما داریم میبینیم الان جمهوری اسلامی به افرادی مثل مادر شما خانم نرگس محمدی در زندان احکام جدیدی میده که این دوران طولانی تر بشه. چقدر امید داری که مادر از زندان بیاد بیرون و ببینیش؟
من زیاد امید ندارم که مادرم از زندان بیاد، ولی دلم میخواد، ولی زیاد امید ندارم، برای اینکه فکر کنم الان وضعیت سخت‌تر میشه. ولی خب میدونین ما نباید زیاد نمیدونم ببخشید کلمه یه خوشگلتری بگم، ما زیاد حق نداریم قور بزنیم، برای اینکه خب بعضی از آدم ها وضعیتشون از ما خیلی بدتره، بعضی از آدم ها خیلی آدم ها رو تو زندان از دست دادن. مادر ما خیلی تو جهان شناخته هست، زیاد ما چی میگن مادر ما نمیتونن اینقدر آسون
میتونی واقعیت رو بگی، نمیتونن مادر ما بکشن.
آره مادر ما نمیتونن اینقدر آسونی بکشن، ببخشید من ایرانی بده.
ما واقعیت خیلی شانس آوردیم که الان اومدیم فرانسه. بله مادر ما امروز نیست و پدر ما هم نبودش، اما اولین چیز من و کیانا شانس آوردیم که همیشه با هم دیگه بودیم، این به من و کیانا خیلی کمک کرد. اما زندگی الان بعد سخته و همه زندگی ها سخته، اما من و کیانا امروز نمیتونیم بیان بگیم خیلی آزار کشیدیم، خیلی رنج کشیدیم. نه، واقعیت این هستش که ما شانس داریم که توی فرانسه هستیم، میتونیم ادبیات یاد بگیریم، میتونیم زبان، کارهای بسیار خوب اینجا انجام بدیم. این شانس رو خیلی از برادرامون، خواهرامون توی ایران ندارن. توی نامه‌ای که مادر من همین امروز نوشته که روی اینستاگرام گذاشته و به خیلی رسانه‌ها فرستاده، گفتش که فقط برای منو کیانا نبود، برای همه مادرای ایران و توی خاورمیانه بود. میدونید ما از یه جایی میایم که آزادی سخته و جنگ هر روز هستش.
گفتگو با کیانا و علی رو شنیدید، فرزندان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی که 9 سال از دیدار با مادرشون محروم بودند. آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایران به دلیل شرایط اقلیمی کنونی و تغییرات آب و هوایی که باعث گرم شدن و خشک شدن هوا شدن به شدت افزایش یافته. این پدیده که در طبیعت به صورت عادی رخ میده، حالا با وسعت و تکرار بیشتری در ایران مشاهده میشه و نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده. در مجموع امسال از کردستان تا جنوب زاگرس در شمال فارس، آتش‌سوزی‌های پی در پی اتفاق افتاده. بنابر آماری که سازمان محیط زیست داده، فقط 15,000 هکتار در خاویز دچار آتش‌سوزی شده. در همین باره کیانوش فرید با مظفر شیروانی متخصص و مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست در وین گفتگوی داشته و از او پرسیده این میزان آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران امری عادی و طبیعی به حساب میاد.
در مورد جنگل ایران به نظر من یکی از علتهای هستی که اینقدر آتش سوزی رخ میده تغییرات اصلیه که باعث تخریب شدن این جنگل ها شده، مخصوصا در جنگل های خارج از شمال، یعنی در جنگل های زاگرس و ارسپاران و جاهای دیگه. اینها به علت دخالت های نابجای انسانی کاملا تخریب شدن. وقتی میگم تخریب شدن، این به این معناست که اینها بهره برداری های بیروی از اینها صورت گرفته، جنگل باز شده. وقتی جنگل باز میشه، در کف جنگل زمینه برای گیاهان علفی فراهم میشه و حالا این گیاهان علفی که فراوون در سطح جنگل پیدا میشن آمادن برای هر آتش سوزی. پس اولین مشکل اساسی اینه که این جنگل ها ماده اولی آتش سوزی درشون فراهم شد. اگر این جنگل ها تخریب نمی شدن، بسته بودن، امکان رخ دادن چنین آتش سوزی درشون نبود.
خب آقای شیروانی، علت اصلی تخریب عمدی جنگل ها که شما الان دارین بر اون تأکید می کنید چی هست؟
نیازهای جامعه. وقتی در یک جامعه اقتصاد به معنای واقعیش عمل نکنه، بیشترین فشار به طبیعت میاد. خب در اکثر کشورهای در حال توسعه، چون اینها کشورهای صنعتی نیستند، بازار کار درست حسابی از طریق صنعت نمیتونن فراهم بکنن برای افراد، بنابراین روستاییان و محلیان مجبورن چکار کنن؟ به زمین متکی بشن. چکار میکنن؟ اینها میان جنگل ها را قطع میکنن و شروع میکنن زمین های جنگلی را به چی تبدیل میکنن؟ به زمین های کشاورزی. یا اینکه سعی میکنن به اصطلاح یه فضای خالی اونجا که هست کشت زیر اشکوبهی درست کنن، یعنی زیر تاج اون درختان سعی کنن مثلا محصولات کشاورزی بکارن. یا اینکه چون اینها به کار دامپروری بیشتر مشغول میشن، تو به کاری ندارن، به وسیله دامی که میارن توی جنگل تمام زادآوری جنگل، یعنی بذر که از درختان میریزه و قراره که انبوهی در طرف جنگل به وجود بیاره که مانع از رشد علف های عرض بشه، این دام ها این گیاهان کف جنگل یعنی زادآوری طبیعی را میخورن و بعد زمینه مساعد میشه برای این علف های عرض و این اتفاق میفته.
با این صحبت ها و تخریب عمدی که شما دارید بهش اشاره می کنید، کنارش این میزان آتش سوزی های گسترده ای که ما شاهدش هستیم، اینها چه پیامدی برای محیط زیست ایران داره؟
اصلا وحشتناکه. ببینید، شما تجسم بکنید دولت چه هزینه سنگینی را صرف سپاه، ارتش و وسایل دفاعی میکنه برای حفظ آب و خاک کشور. ببینید چه هزینه. حالا وقتی میرسه به این که آب و خاک کشور را حفظ کنید، شما میدید بودجه نیست. وقتی که خاک از بین میره، وقتی که جنگل از بین میره، متعاقب اون نور خورشید که میتابه به سطح جنگل خودش تولید گرما میکنه، یعنی تغییرات اقلیمی را شدت میده. درختایی که اونجا هستن و اینها بایستی عامل اصلی کم شدن انیدرید کربونیک باشن، با از بین رفتن اینها مقدمات افزایش درجه حرارت و خشکسالی را توی منطقه فراهم میکنه. وقتی این خشکسالی ها فراهم میشه، آتش سوزی ها پشت سرش اتفاق میفته، تمام خاک این جنگل به راحتی از دست میره. یه بارون کوچیک میاد، چون پوشش گیاهی خاک از بین رفته، این خاک ها که اکثرا هم خاک های خیلی فقیری هستن، یعنی اگر خاک عمیق بودن که کشاورزا به زمین کشاورزی تبدیلشون کرده بودن، یعنی اون هدفی که حفظ آب و خاک این کشور در سطر برنامه های دولته، اینجا به راحتی از دست میره و توی عرصه شما مواجه میشید با یک سری زمین های سنگلاخی که کمترین بارانی که باریده بشه متعاقب اون یک سیل بزرگی را میبینید.
آقای شیوانی، راه حل چیه؟
راه حل اینه که ما برای این مردم روستایی یا ایلات یا کشورهای دیگه ما بایستی کار ایجاد کنیم، یعنی هرچه وابستگی اینها را به منابع طبیعی کمتر بکنیم، این یک دستاورد بزرگیه که به کشورهای کشور به همراه میاد.
مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست در وین، از آتش سوزی جنگل و مراتع در ایران گفت در روزها و هفته های اخیر آتش به جان جنگل ها و مراتع در ایران افتاده. جنگل های خاییز به گفته مقامات 15,000 هکتارش در آتش سوخت و همین پنج روز گذشته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود اعلام کرده که 19 هکتار از مراتع و جنگل های این شهرستان طعمه حریق شدن که عامل تمام آتش سوزی هایی که اعلام شده انسانی بوده. با این گزارش و گفتگو به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و امان باشید.